بامداد به وقت ایران، محمد زرقامی هستم. از شما دعوت میکنم شنونده مشروع خبرهای این ساعت باشید. انفجارها در برابر هتلی در پایتخت سومالی، دست کم 11 کشته بر جای گذاشت. دو سوم از وزیران کابینه حسن روحانی به مجلس شورای اسلامی احضار شدند. و درگیری‌ها در استان انبار عراق شدت یافته است. وقوع سه انفجار در برابر هتلی در پایتخت سومالی شب گذشته دست کم 11 کشته بر جای گذاشت. به گفته پلیس سومالی، خودروهای بمب‌گذاری شده شامگاه چهارشنبه در برابر هتل الجزیره در نزدیکی فرودگاه موگادیشو منفجر شد. ساکنان این هتل معمولاً خارجیان یا مقام‌های دولتی هستند. الشباب، گروه مرتبط با القاعده در آفریقا، مسئولیت این انفجارها را بر عهده گرفته است. مجلس شورای اسلامی 12 وزیر از 18 وزیر دولت حسن روحانی را برای پاسخگویی به مجلس فراخواند. به گزارش خبرگزاری رسمی جمهوری اسلامی ایرنا، قرار است هفته آینده 11 وزیر در کمیسیون‌های مختلف مجلس حاضر شوند و علی جنتی، وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی، نیز قرار است در صحن علنی مجلس به سوال یک نماینده پاسخ دهد. آقای روحانی روز دوشنبه از میزان زیاد سوالات نمایندگان از وزیرانش انتقاد کرده بود. درگیری‌ها در استان انبار در غرب عراق تشدید شده و بنابر گزارش‌ها شبه نظامیان سنی مذهب دیروز اقدام به حملاتی علیه مقرهای پلیس در چندین شهر این استان کردند. استاندار انبار گفته است با فرار ده‌ها تن از زندانیان امنیتی از بازداشتگاه‌های فلوجه، این استان دچار فروپاشی امنیتی شده است. نوری المالکی، نخست وزیر عراق، که پیش از این گفته بود واحدهای ارتش از شهرهای متشنج این استان خارج می شوند، روز چهارشنبه گفت به دلیل درخواستهای مردم و استانداری نیروهای ارتش در انبار باقی می مانند. درگیری ها در این استان پس از آن آغاز شد که نیروهای حکومتی برای پایان دادن به تحصن یک سالی معترضان در شهر رمادی اقدام به برچیدن چادرهای آنان کردند. پلیس جمهوری چک اعلام کرد شواهدی مبنی بر تروریستی بودن انفجار در منزل سفیر فلسطینیان در پراگ که به کشته شدن او انجامید در دست نیست. به گفته مقام‌های پلیس چک، جمال الجمل، سفیر تشکیلات خودگردان فلسطین در پراگ، روز چهارشنبه هنگامی که می‌خواسته است در گاوصندوقی قدیمی را باز کند، دستگاه دزدگیر روی این گاوصندوق منفجر شده و به زخمی شدن و سپس مرگ او انجامیده است. مقام‌های فلسطینی نیز گفتند که این گاوصندوق از ساختمان قدیمی سفارتخانه به ساختمان جدید منتقل شده بود. دادگاهی در پاکستان به پرویز مشرف، رئیس جمهوری سابق این کشور، هشدار داد که در صورت غیبت مجدد در جلسه روز پنجشنبه دادگاه حکم جلب او صادر خواهد شد. روز چهارشنبه ساعتی پیش از تشکیل دادگاه، ماموران پلیس بمبی را در نزدیکی محل اقامت آقای مشرف کشف کرده بودند. پرویز مشرف، رئیس جمهوری سابق پاکستان، به خاطر اقدامش در سال 2007 میلادی برای تعلیق قانون اساسی و اجرای وضعیت اضطراری در کشور به خیانت متهم شده است، اما او با رد چنین اتهامی آن را دارای انگیزه های سیاسی خوانده است. برابر گزارش ها از اسرائیل، وضعیت جسمی آریل شارون، نخست وزیر سابق این کشور که از سال 2006 میلادی در اغماست، بدتر شده و خطر مرگ او را تهدید میکند. به گفته رادیو اسرائیل، پزشکان گفتند آقای شارون 85 ساله در روزهای اخیر به نارسایی کبدی نیز دچار شده است. آریل شارون در سال 2001 میلادی به نخست وزیری اسرائیل رسید و از سال 2006 میلادی پس از سکته شدید در اغما به سر میبرد. این ژنرال سابق ارتش که با جدایی از حزب لیکود، حزب کادیما را بنیاد نهاد، در سال 2005 میلادی دستور داد نیروهای اسرائیلی به کنترل 38 ساله خود بر نوار غزه پایان دهند و از آنجا خارج شوند. اما در ادامه از شما دعوت میکنیم که شنونده برنامه صحنه باشید. پیش از اینکه این برنامه رو بشنوید، یک بار خاطر نشون میکنم برای این دسته از شنوندگانی که مایل هستن نظراتشون رو درباره این برنامه با ما در میون بگذارند، با info@radiofarda.com میتونند این کار رو انجام بدن.
صحنه، نگاهی رادیویی به دنیای تصویری.
سلام، به شماره تازه مجله هفتگی صحنه خوش آمدید. در 10 دقیقه آینده با دنیای سینما و تئاتر همراه باشید.
سینمای ایران
هفته گذشته اسامی 10 فیلم بخش مسابقه سینما ایران و 6 فیلم بخش نگاه نوی جشنواره فیلم فجر از سوی مسئولان این رویداد اعلام شد تا سرانجام در فاصله 1 ماه مانده به این مهمترین اتفاق سینمایی سال بخشی از برنامه‌های آن مشخص شود. هرچند به گفته مسئولان جشنواره در روزهای آینده نیز بخش دیگری از فیلم‌های پذیرفته شده اعلام خواهد شد، اما اعلام 10 فیلم ابتدایی فهرست باعث شد تا مانند هر سال نگاه‌ها متوجه فیلم‌های بیرون مانده جلب شود. از میان شاخص‌ترین فیلم‌های بیرون مانده از فهرست اولیه می‌توان به ساخته‌های جدید داریوش مرجویی، رضا میرکریمی، کمال تبریزی، کیومرث پوراحمد و بهروز افخمی اشاره کرد که گفته شده اکثر آنها به دلیل آماده نبودن نسخه نهاییشان در فهرست قرار نگرفتند. با این همه به نوشته خبرگزاری ایسنا، وضعیت فیلم‌های آشغال‌های دوست داشتنی ساخته محسن امیر یوسفی، پاداش ساخته 5 سال قبل کمال تبریزی و خانه پدری کیانوش عیاری که هر سه مضامینی حساسیت برانگیز دارند نامشخص است. همچنین نبود نام فیلم پریناز با وجود صدور پروانه نمایشش هم قابل توجه است. اما با مروری بر فیلم‌های پذیرفته شده میتوان گفت دوره 32 جشنواره فیلم فجر از نظر حضور فیلمسازان شناخته شده دوره پرباری خواهد بود. در همین فهرست 10 فیلم ترکیب قابل توجهی از فیلمسازان نسل‌های مختلف در جشنواره حضور دارند. از نسل قدیمی مسعود کیمیایی با فیلم متروپول که گفته شده تمام داستانش در یک شبانه روز می‌گذرد و شخصیت اصلیش یک زن است در جشنواره فیلم فجر حاضر است.
بریم دوری؟ رفت.
این ریگون اگه پس نده می‌میره. شکمش می‌ترکه. تا یک ساعت دیگه اصلا نمی‌شه رفت سمتش.
آقایون بفرمایید.
با خانم به اشتکار دارم.
خدایا حضرت ممنونم که آدم کش شد. بالاخره کسی واسه پیدا می‌شد و خیلی آرکشت.
از نسل فیلمسازان بعد از انقلاب احمد رضا درویش و ابراهیم حاتمی‌کیا با 2 فیلم پرهزینه در جشنواره خواهند بود. درویش با فیلم رستاخیز که روایت تازه‌ای از واقعی عاشوراست و حاتمی‌کیا با فیلم چه درباره زندگی مصطفی چمران از فرماندهان نظامی سالهای ابتدایی جنگ ایران و عراق.
کات
بسته دیگه.
دست شما در نکنه، تموم شد دیگه. الحمدلله. خواهر 45 روز در پاوه بودیم، الحمدلله به سلامت برمیگردیم. 35 جلسه در 45 روز و 1/3 کار رو گرفتیم. داریم میریم تهران تا بقیه کارا
انشاءالله.
در کنار فیلم پر سر و صدای قصه های رخشان بنی اعتماد و فیلم مهمانداریم محمد مهدی عسکرپور مدیر عامل فعلی خانه سینما، باید به فیلم های نسل های جدیدتر سینمای ایران هم اشاره کرد. از جمله فیلم‌های سامان سالور، مصطفی کیایی و منوچهر هادی که گفته شده آثار قابل توجهی هستند. در بخش نگاه نو که مخصوص ساخته‌های اول فیلمسازان است، در کنار برخی چهره‌های ناشناخته، نام برخی فیلم‌ها به عنوان امیدواران امسال مطرح شده است. از جمله فیلم ملبورن ساخته نیما جاویدی و فیلم 13 ساخته هومن سیدی که پیشتر هم چند فیلم کوتاه و نیمه بلند ساخته بود. فیلم 13 ابتدا قرار بود در جشنواره سال قبل به نمایش درآید، اما ظاهراً به دلایل نظارتی اجازه نمایش نگرفت. در کنار اعلام عذرخواهی کم سابقه جمال شورجه از رخشان بنی اعتماد به دلیل اظهاراتش درباره پروانه ساخت نداشتن فیلم قصه ها، در گذشت جهانگیر جهانگیری کارگردان متمایل به جریان عامه پسند سینما ایران نیز از تحولات دیگر هفته گذشته بود. آقای جهانگیری هنگام مرگ 67 سال داشت و 17 فیلم را کارگردانی کرده بود. تبعیدی ها، بدل و حادثه در کندوان از جمله فیلم های او بودند.
سینمای جهان.
سه فیلم در تعطیلات کریسمس پیشتازه گیشه‌های فروش بودند که هر سه از هفته‌های قبل نمایششان آغاز شده بود. فیلم‌های هابیت 2، انیمیشن یخ‌زده و کمدی گوینده خبر 2 صدرنشینان جدول فروش بودند که به شکل جالبی 6 فیلم تازه اکران شده این هفته را شکست دادند. از میان فیلم‌های تازه اکران شده، مهمترین فیلم ساخته تازه مارتین اسکورسیزی گرگ وال استریت بود. این فیلم که پنجمین همکاری کارگردان شناخته شده تاریخ سینما با لئوناردو دیکاپریو محسوب می‌شود، با وجود داشتن درجه محدود کننده آر، بهترین عملکرد را در میان فیلم‌های تازه اکران شده داشت و با 18.5 میلیون دلار فروش در رتبه پنجم جدول قرار گرفت. دیکاپریو در گرگ وال استریت نقش جوردن بلفورت، معامله‌گر و کارگزار جاه طلب وال استریت را بازی می‌کند. My name is Jordan Belfort. At the tender age of 22, I headed to the only place that befit my high-minded ambitions. The name of the game? Move the money from your client's pocket into your pocket. But if you can make your client's money at the same time, it's advantageous to everyone, correct? No. استقبال منتقدان از این فیلم تازه ای اسکورسیزی نیز در مجموع مثبت بوده است. I love three things. I love my country, I love Jesus Christ and I love making people rich. Hello. But I needed to mold them in my own image. With this script, I'm going to teach each and every one of you to be the best. کمدی زندگی مخفی والتر مینی به کارگردانی و بازیگری بن استیلر دیگر فیلم تازه اکران شده این هفته بود که با 13 میلیون دلار فروش در رده هفتم قرار گرفت. استیلر در این فیلم نقش والتر میتی، مسئول بخش عکس یک نشریه را بازی می‌کند که مردی ترسو و خجالتی است. We have ahead of us the privilege of publishing the very last issue of Life magazine. And for the final issue, we just received negative 25 from Sean O'Connell for the cover.
It's 25. It's not there. I know.
Maybe it's still on it. It had a sun that
mowed the lawn. اما شکست خورده اصلی هفته اکشن 47 رونین با تنها 10 میلیون دلار فروش بود. در این فیلم که با بودجه 175 میلیون دلاری ساخته شده، کیانو ریوز بازیگر سری فیلم‌های ماتریکس نقش یک سامورایی ژاپنی بریتانیایی را بازی می‌کند. Whatever happens. Whatever you see. There's no coming back. It is time. Your world will burn. استقبال قابل توجه از سینماها در تعطیلات کریسمس باعث شد تا سینماهای آمریکای شمالی در آستانه ثبت رکورد تازه‌ای در فروش فیلم‌ها قرار گیرند. بدون احتساب فروش هفته آخر سال 2013، فروش سینماها در آمریکای شمالی به رقم 10 میلیارد و 800 میلیون دلار رسیده که برابر با فروش سال قبل است. پیش بینی می‌شود با فروش 100 میلیون دلاری این هفته، مجموع فروش سینماهای آمریکای شمالی به رقم 10 میلیارد و 900 میلیون دلار برسد که این رقم به معنی ثبت رکورد تازه‌ای برای هالیوود در فروش فیلم‌ها محسوب می‌شود. سینماهای آمریکا در سالی که گذشت حدود 1 میلیارد و 360 میلیون نفر مخاطب داشتند که تقریباً برابر با آمار سال 2012 است.
تئاتر.
با نزدیک شدن به زمان برگزاری جشنواره تئاتر فجر، هفته گذشته اسماعیل عالیزاد دبیر این دوره جشنواره به برخی انتقادها نسبت به انتخاب نمایش‌های این دوره پاسخ داد و گفت نبود اثری از شهرستان‌ها در بخش چشم‌انداز این دوره به معنی حذف کامل گروه‌های شهرستانی از جشنواره نیست. با وجود این توضیحات، همچنان فضای نمایشی ایران چندان شور و نشاطی برای آغاز جشنواره تئاتر فجر از خود نشان نمی‌دهد. اعلام اجرای نمایش آرش ساد به کارگردانی محمد رحمانیان در روزهای پایانی بهمن ماه نیز از تحولات قابل توجه تئاتر بود. این دومین نمایشی خواهد بود که محمد رحمانیان پس از بازگشت به ایران به روی صحنه خواهد بود. به پایان شماره دیگری از مجله هفتگی صحنه رسیدیم. تا هفته آینده، من بابک غفوری آذر روز و شب خوشی را برای شما آرزومندم.